رفته با آزمایش های مکرر، آزمایش و خطاهای مکرر، دانشی بوده که از قدیم به ما ارث رسیده و این در یک دوره میاد این دیگه شکسته میشه، دائما روش بازاندیشی انجام میشه. یعنی دیگه اون فرض کنیم مثلا اون علم طب سنتی که مثلا همچنان حفظ شده، مثلا دیگه امروز به اون معنا نیست، دائم میاد این طب جدید میاد هی دائما هی آزمایش انجام میده. فرض کنیم مثلا در یک دوره یک تصور بود، باز دائما روی این بازاندیشی هی به سمت جلو میره، دیگه سنت ها هی شکسته میشه. یعنی هر سنتی هم که شکل میگیره، باز این سنت بر اثر بازاندیشی جدید باز شکسته میشه و به سمت جلو میره. البته اینها میام همشون شیوهایی که خیلی به هم همپوشانی دارن، دانش جادویی، مقدس، سنتی، اینا یه جورایی همپوشانی دارن، شکل های قدیم پیش دموکراتیک دانش بوده، حالا باز این دانش انسانی انتقادی بازاندیشی اینا هم همپوشانی دارن شکل های جدیدی مثلا از دانش در دورانی که مثلا در دموکراتیک میشه.
وقتی شما این تصویر دانش سنتی رو میدید، میدونید من چی تو ذهنم میاد؟ من به نظرم میاد که در یک دوره‌ای آدم‌ها فکر میکردن دانش یک گنجینه‌ای بوده در یک دوران خیلی قدیم و بهترین کار اینه که ما فقط اونو حفظ و منتقل کنیم، اصلا نباید دست به ترکیبش زد. ولی از یک زمانی به بعد انسان به این ایده رسیده که همه چیز عوض میشه و دانشی که ثابت بمونه، دست نخوره، فقط منتقل بشه، حتی اگه لاف اینو بزنه که من در قدیم بهترین بودم، امروز برای من کاری
امروز
نمی کنه.
اینجوری نیست، بله، ولی در یک دوره اینجوری بوده، امروز دیگه اینجوری نیست، دقیقا بله.
یعنی نگاه نوستالژیک به دانش از یک زمانی به بعد دیگه ممنوع شد و چه خوب که چنین شد.
دقیقا تعبیر خیلی خوبیه. اتفاقا
میرسیم به فصل بعدی. این فصل بکنم خیلی چیز باشه، خیلی شما باید تلاش کنید تا من بفهمم چی گفتید. شما میگید که دانش مطلق نگر در مقابل دانش نسبی نگر. من نمیتونم بفهمم که چجوری از نسبی میتونه دانش در بیاد، مگر اینکه شما بگی که اون نسبی که تو ذهن منه اونی نیست که شما میگی. بر من دقیق ترش کنی، دوست دارین که وارد این بحث
شما. بحث خیلی وسیعه ها، یعنی این نیستش که فقط مثلا من این بحث رو مطرح کرده شد. این بحث نسبی نگری و مطلق نگری یه بحثی که حداقل یک دوره خیلی وسیع تو فلسفه علم خیلی مطرح شده. مطلق نگری میخواد بگه که این نگاهی که من دارم این نهایت دانشه، یعنی درست و دقیق این دانش واقعیه. ولی نسبی نگر میگه این دانشی که تو داری در نسبتی که تو داری با موضوع برقرار میکنی. مثلا فرض کنید مثلا اگر من مثلا همین بحثی که در مورد شخصشناسی مطرح شده، مثلا میگه که اون اثری که از شرق مثلا فرض کنید نویسنده مثلا اروپایی داره میگه، این نگاه اون به شرقه، به معنای دانش مطلق در مورد شرق نیست. یعنی اینجور نیستش که وقتی مثلا اون بگه مثلا من شرقی به این شکلم دقیقاً این باشه. این در نسبتی که اون داره با
پس وقتی شما میگی نسبی، منظورت این نیستش که هر کی هر چی گفت همون، منظورتون اینه که هر کسی در نسبتی
دانش
که با
داره به این سمت میره ها. یعنی حتی میگه هر امری که مثلا من دارم میگه، من نگاه من مهم میشه، یعنی نگاهی که من با این موضوع برقرار میکنم مهم میشه، پراکنده، باعث پراکندگی دانش میشه. یعنی همون بحثی که توی فصل بعد مطرح میشه، یعنی این تحولات ایجاد میشه که ما اون به فصل بعد میذاریم.
ولی شما دارید میگید که این نسبیت ناشی از این نیستش که هر کی هر کیه، ناشی از اینه که هر کسی از جایی نگاه میکنه که دیگری از اونجا نگاه نمیکنه، زاویه دید متفاوته. اینطوره
این هست خب، ولی باعث همون پراکندگی هم میشه. یعنی دیگه ما اون مرکزیت قبلی رو نداریم. یعنی اگه بخوان درک درستی از دانش‌های قبل داشته باشن، دانش قبل نمیگم یه مقدار حالا نگاه من یه مقدار اون موقع خوشبینانه تر بود، الان شاید مثلا یه مقدار پخته تر شده باشم بگم که مثلا واقعا هم به این شکل نباشه، ولی ما یک مرکزیت خیلی دقیق داشتیم که مبنای دانش فرض کنم مثلا دانش غربی بود که مثلا میگفت به این شکل هست و همه میگفتن بله این دقیقا با همین نگاه. ولی الان دانش یه وقت پراکنده‌تر شده، اون مرکزیت خودش رو از دست داده. فرض کن مثلا فلان دانشگاه معتبری که مثلا نماد رسمی مثلا دانش بوده، اینا مرکزیت خودشون یه وقت از دست دادن، یه وقت پراکنده شده، قدرت‌های دانش کوچیک‌تر شکل گرفتن، قدرت‌های کوچیک‌تری که پراکنده‌تر شدن، اینا دارن در نسبت خودشون این دانش رو تعریف میکنن. یه زندگی اینه، دنیا اینه، روزمره اینه.
هیچ وقت دلتون خواسته که بگید که دموکراسی معرفتی جلد دو یا دموکراسی معرفتی ویرایش دوم، هیچ وقت خواستید این کارو بکنید؟
طبعا ویرایشش خیلی بهتره. تحولات دنیا تو یک دهه واقعا خیلی تحولات جدی بوده، از نظر گسترش فرض کنید همین اینترنت، تکنولوژی های دیجیتال واقعا همه رو درگیر کرده، همه جهان رو درگیر کرده تک به تک. این نیاز داره که یک سری بازاندیشی رو این بشه. میشه خیلی از اینها رو به شکل فرض کنید مثلا یک پینوش، اگر که بخوایم مثلا دوباره این کار رو بازنش بدیم با محدودیت های این مدلی، فعلا من فکر روش نکردم حقیقتا.
اگر که یک ایده جدی داشته باشید، جدی که میگم یعنی مثل همون موقع که این کتاب رو مینوشتید، یعنی من حدثم اینه دیگه که موقعی مینوشتید میجوشیدید از تو و مینوشتید، اگر دوباره به یه ایده اینجوری برسید و بخواید بنویسید، چه رسانه‌ای رو ترجیح میدید؟
رسانه‌ای که مثلا
منظورم اینه که در قبال کتاب چی رو مناسب تر میبینید؟ آیا چیزی رو مناسب
به جای کتاب؟
به جای کتاب،
به جای کتاب. خب دیگه الان رسانه به اون معنای مثلا گذشته نیست. شما با یک حتی وسیله تکنولوژی کوچیک هم میتونید برای خودتون حتی یک رسانه تشکیل بدی، یک شبکه حتی تشکیل بدی. حالا شاید باز من حتی این مدل اینجا خوشبینانه و نگاه خوشبینانه ای دارم، ولی واقعا میشه خیلی تغییر داد. من خودم هنوز خیلی دیگه به این فکر نکردم حالا، ولی فضا خیلی باز شده برای که فرض کنید محتوا تولید کنید و منتشر کنید. دیگه نیاز به اون ناشر سنتی قدیم نیستش که تمام حاصلتون رو بدید دست یک ناشر تا اون بره مثلا براتون چاپ کنه. میتونید محتوا رو به شکل‌های مختلف، به شکل فرض کنید حتی صوتی تصویری، به شکل خیلی آنلاین در لحظه منتشر کنید.
من درست میفهمم،
نیاز محدودیتی نداره. احساس من احساس محدودیتی نمیکنم.
شما میگید تنوع انقدر زیاده که به انتخاب واضحی نرسیدید تا الان.
بله بله، نیاز نیست خودم محدود کنم. به نظر در شرایط اگر چنین محتوایی داشته باشم میتونم در خیلی از شکل‌های مختلف منتشرش کنم دیگه. مثلا حداقل 10 سال پیش که واقعا به این شکلش نبود، دیگه نیازی به این ندارن که به یک رسانه، به یک نوع مثلا انتشار محتوا مثلا وابسته باشن.
یه سال آخر من از شما بپرسم، چون دیگه زمانمونم رو به پایان هست. یه چیزی هست، یه پدیده‌ای هست که من اگه بخوام اسمش بذارم، اسمش رو میذارم افسردگی نشنیده ماندن. یعنی طرف احساس میکنه یه ایده‌ای داره ولی رسانه‌ای نداره که ایده رو باش منتقل کنه. خب زمانی که بحث چاپ و کتاب و فلان اینا بود، معمولا آدم ها میگفتن که من خیلی حرفای خوبی دارم ولی ناشری پیدا نمیشه حرف منو چاپ کنه، روزنامه این منو منتشر نمیکنه. اینترنت که اومد، وبلاگ اومد و چیزای شبیه این، همه احساس میکنن که خب دیگه این تموم شد، صد شکست و من بعد از این نشنیده نمیمانم. تمام اون ذهنیت های عالی که دارم و میریزم بیرون و جهان متحول میشه. اتفاق بعدی که افتاد این بود که نه تنها خیلی از ذهنیت‌های عالی پنداری کنار رفتن، این طرف متوجه شد که نه خیلی ایده درخشانی هم نداشته، حتی ایده های درخشان هم کنار رفتن. یعنی دوباره اینترنت اومد مثل تلویزیون تصرف شد، سلبریتی ها نمیدونم اومدن تصرف کردن اینترنت رو. به نظر نمیاد که اصلا مسئله اصلی خود مخاطبه که دوست نداره اون حرفای به نظر ما درخشان رو بشنوه؟ خب ما چیز نیستیم، ما بیگانه نیستیم با ذات انسان،
کاملا هستش. ولی هر محتوایی چه در گذشته چه حتی در امروز که این انحصارات همه شکسته شده به نوعی، باز البته انحصارات جدید اینطور که شما گفتید درست اومده، هر محتوای مخاطب خاصی داره دیگه. یعنی اون کسی که محتوا تولید میکنه به نظر خودم کم کم دستش میاد که مخاطب خودش میفهمه چه مخاطبیه، چه تعداد مخاطبیه. یک سری محتوا مخاطبای خیلی فراگیر داره، همونطور که امروز مثلا فرض کن خیلی از سلبریتی‌ها اومدن مثلا تولید کننده مثلا محتوای اجتماعی در شبکه‌اش بیشترین طرفداران و بیشترین مثلا مخاطبان رو دارن، یه دفعه مثلا همچنان با این که مثلا اون انحصارات گذشته ولی مخاطبشون باز هم خیلی محدود هستن، حتی شاید مثلا تو همین فضا هم شنیده نشن با اینکه میتونن به راحتی محتواشون منتشر کنن. حالا خود من فکر می‌کنم آدم باید بفهمی که مخاطبش چیه، چقدر، چه تعداده.
عالی. آقای علیزاده، از خصوصیات شما که تو این صحبت هم برای من پیدا بود اینه که خیلی خیلی سعی میکنید دقیق حرف بزنید و آدمی که سعی میکنه دقیق حرف بزنه حرف زدن براش مشکل میشه. بنابراین من یک تشکر ویژه به شما بدهکارم که تحمل کردید و این گفتگو رو با هم پیش بردیم.
منم از شما ممنون هستم.
سلام.
چراغ مطالعه. چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
اگه به همچی بحث‌های علاقه دارید، توصیه برنامه به شما اینه که کتاب‌های جامعه‌شناس ایرانی دکتر مسعود فراستخواه رو ببینید و بخونید. ایشون تو چندین کتاب علل خصوص توی سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران، دانشگاه و آموزش عالی، منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی به سرنوشت مهمترین نهاد علم در ایران یعنی دانشگاه پرداخته. و اگر میخواید درباره جامعه اطلاعاتی بیشتر بدونید میتونید شاخصترین کتاب امانوئل کاستلز رو بخونید، قدرت ارتباطات. قدرت ارتباطات کتابیه که کاستلز میگه مهمترین اثرشه و حسین بصیریان جهرمی به فارسی ترجمهش کرده. پس چراغ مطالعه هاتون رو روشن کنید.
سینه ام راهیم تا بیکران ها، با همین دست دعا می برد یادت مرا بکشان ها. بی تو سرا
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه امروز هم همراه ما بودید از ساعت 14 تا به این لحظه در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ. امیدوارم آنچه که به شما تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. من فاطمه حقیقت ناصری هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی پخش سهیلا رضایی. شب بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنیم و امیدواریم همچنان همراه ما بمونید، البته همراه همکاران خوبم در بخش بعدی برنامه‌های رادیو فرهنگ. کفش‌هایم که جفت می‌شوند دلم هوای رفتن می‌کند، من چه کودکانه دلتنگ تو می‌شوم بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ من می‌شود. آخرین برنامه رو در این بخش تقدیم شما می‌کنیم، رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
نام خدا و سلام به شما همراهان شبانه رادیو فرهنگ. در برنامه امشب داستان قهرمان در قاب نوشته دلبر یزدان پناه را مرور می‌کنیم. این متن خلاصه شده از شماره 60 ماهنامه داستان همشهری است. زن را که هراسان دور خودش چرخ می زد دیدم، حد زدم حتما با آن بچه‌ای که نیم ساعت پیش توی سالن شماره 3 بود و بی خیال ویترین عروسک فروشی را نگاه می کرد و دستش هم توی دست هیچ کس نبود، ربطی به هم دارند. بچه را خوب می دیدم. جلوی عروسک فروشی روی ردیف اول نیمکت های به صف شده سالن انتظار نشسته بود و به چیزی توی ویترین زل زده بود. از آن فاصله نمی توانستم ببینم به چی. چند بار شاسی را عقب جلو بردم، اما با نوری که از ویترین منعکس می شد چیزی دستگیرم نشد. ولی حتما حواسش پرت چیز چشمگیری شده بود که مادرش را هم فراموش کرده بود. یک بار هم از در باز فروشگاه داخل رفت و با فروشنده صحبت کرد. فروشنده هم که حتما دیده بود بچه تنهاست و بچه تنها هم پولی ندارد، آرام دستش را گرفت و از فروشگاه بیرونش کرد. بعد از این بود که آمد روی نیمکت روبروی فروشگاه نشست و دیگر از جایش تکان نخورد. فاصلهش با مادرش کمتر از 50 متر بود. من هر دو را توی یک قاب و به فاصله کمتر از چند سانتی متری می دیدم. می توانستم آقا صفا نظافتچی ایستگاه را که روزی 1000 بار توی هر 20 قاب جلوی رویم می دیدم را صدا بزنم و بگویم این بچه را می بینی؟ بعد انگشتم را روی سرش که همانطور خیره ی ویترین عروسک فروشی بود بگذارم تا ببیند کدام بچه را می گویم. حتی برای اینکه آقا صفا را توی لذت هیجانی که این 20 قاب شگفت انگیز به من میداد شریک کنم، می توانستم با انگشت مادرش را که توی سالن مجاور مثل مرغ سرکنده دور خودش بال بال می زد نشان بدهم و بگویم این مادرشه. اما این کار را نکردم. احساس کارگردانی را داشتم که می خواهد از یک صحنه نادر مستند فیلم بگیرد و حالا صحنه جوری پیش می رود که نباید کات بدهد. دوست داشتم مادر به جای چرخیدن دور خودش 50 متر درازای سالن شماره 2 را طی کند و از در کوچک بین دو سالن رد شود و ردیف 1 بچه‌اش را که روی نیمکت نشسته ببیند. لذت دیدن این صحنه از صدا زدن آقا صفا منصرفم کرد، اما مادر جز چرخیدن دور خودش کار دیگری نمی کرد. انگار نمی توانست باور کند که بچه بتواند از درهای آن سالن که خودش به زحمت بازشان می کرد رد شود. پدرم سالها توی ایستگاه سوزنبان بود. بازنشسته که شد، طبق قانون یکی از بچه هایش میتوانست به جایش برود سر کار. من هم خدا خواسته آمدم. از سوزنبانی خوشم نمی آمد. درسی خوانده بودم و توی ایستگاه اصلی نگهبان شدم. لباس فرم آبی رنگی که روی شانه هایش چیزی مثل درجه نظامی دوخته بودند با شلوار سیاه تن می کردم و کلاه لبه‌داری هم که تا ابروهایم پایین می کشیدم روی سر می گذاشتم. وقتی برای امنیت بیشتر آمدند 20 تا دوربین مدار بسته توی هر سه سالن و همه سوراخ سنبه ها حتی دستشویی ها نصب کردند و همه جا روی در و دیوار برگه این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است چسباندند، من تنها تلاشم را برای رسیدن به چیزی که سالها علاقمندش بودم انجام دادم. بعد از دوندگی و نشان دادن مدرک دیپلم کامپیوتر توانستم مسئول اتاق مانیتورینگ شوم. یعنی همین جایی که 20 تا دوربین مدار بسته 24 ساعت شبانه روز تمام حرکات مسافرها را زیر نظر دارند. وقتی توی این اتاق روبروی این 20 کادر می نشینم احساس می کنم همه مسافرها بازیگرانم هستند. اگر از کسی خوشم بیاید نقش اصلی را به او می دهم و حالا نقش اصلی را به این بچه با مادر گیجش داده بودم. 10 دقیقه ای که گذشت بچه روی نیمکت خوابش برد. حواسم به آقا صفا بود که داشت توی سالون اصلی جاروی بلندش را روی زمین می کشید و هر جا که زباله به خم شدن نمی ارزید با نوک جارو سر می داد زیر نیمکت ها. البته کار من فقط دید زدن دوربین ها نبود، مسئول اعلام زمان حرکت قطارها هم بودم. نگاهی به برگه یه زیر دستم انداختم و میکروفون را روشن کردم. صدایم را صاف کردم و گفتم: مسافران محترم، قطار اهواز تهران آماده حرکت است. لطفاً با آرامش به طرف درب خروجی رفته و جلوی درهای قطار منتظر بمانید. وقتی زمان حرکت را اعلام می کردم، سرم را توی قاب نمایشگر روبرویم فرو می بردم تا واکنش مسافرها را ببینم.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه ماه در ابرها در این لحظه به شما تقدیم میشه از آلبوم طبیعت زیبا چهار فصل ژاپن. آهنگساز این اثر یوشی یاکیهوشیه که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
در برنامه امشب داستان قهرمان در قاب نوشته دلبر یزدان پناه را مرور می‌کنیم. زن صدای بلندگو را که شنید ساک و چمدانش از دستش افتاد، خودش هم نشست رویشان. از پیدا کردن بچه ناامید شده بود. وقت حرکت قطار بود. از اینکه سرنوشت این زن و بچه توی دستانم بود کیف میکردم. دستهایم را به هم میمالیدم و سوت میزدم. زن گریه کرد. چند نفر دورش جمع شدند و دلداریش دادند. یک نفر نگهبان دم در را آورد. نگهبان از توی بیسیمش از من پرسید که بچه ای گم شده یا نه. با صدایی که از هیجان میلرزید گفتم نه. مثل صدا برداری سر صحنه فیلم ها شد. گریه زن و هم همه اطرافش را از توی بیسی می شنیدم. بی رحمی سینما لذت بخش است و کات بی موقعی من این لذت را خراب می کرد. مسافرهایی که باید سوار قطار شدند و زن را تنها گذاشتند. نگهبان با حرفهای زن را دست به سر کرد ولی رفت سمت اطلاعات. آتش هم داشت فروکش می کرد. تا همینجا بس بود و حالا بود که قطار برود. برگشتم به مانیتوری که بچه تویش خوابیده بود نگاه کردم. نبود. بچه خواب نبود. اصلاً بچه روی نیمکت نبود. چشم گرداندم توی قاب‌ها و دنبالش گشتم. توی هیچ یک از 20 صحنه فیلم نبود. ترس به دلم افتاد. زوم کردم توی عروسک فروشی، کافه، رستوران ایستگاه، اما بچه‌ای در کار نبود. زن از جایش بلند شد. ساکو چمدانش را رها کرد وسط راه رو و داد زد. صدایش را نمی شنیدم، اما در رمه های بسته از لبش معلوم بود که دارد داد می زند. دورش را گرفتند. نگهبان از مانیتور چپ بالا آمد پایین تا زن را آرام کند. هول زده بی سیم برداشتم. نگهبان را صدا زدم بروند سالن شماره 3 را بگردند. زندگی واقعی از سینما بی‌رحم‌تر است. راه افتادم سمت سالن که گوشه یه قاب پایینی چیزی توجه هم را جلب کرد. برگشتم. زوم کردم. سر بچه پشت دستگاه واکسن برقی گوشه سالن پیدا بود. رو به دوربینی که نبود لبخند فاتحانه ای زدم و پایین رفتم. ولوله توی سالن مثل هام فیلم بود. انگار کسی همه ی صداهای فیلم را روی هم مونتاژ کرده باشد و یک بار آن تصاویر صامت توی قاب ها زنده بشود. همه سیاهی لشگر یک جا ندیده بودم. حالا شده بودم بازیگر فیلم خودم. چمدن‌های سنگین بلند می شدند. آدم ها یک دیگر را صدا می زدند تا جا نمانند. هیچ کس نمی دانست بچه ای گم شده. قطار سوت کشید و از پس شیشه یک تکه سالن انتظار آرام به راه افتاد. رفتم سمت زن. این بار با هیبت قهرمانی که می آید و جهان را نجات می دهد. نمای بسته ای از این قهرمان حتما توی قابهای اتاقم داشت پخش می شد. زن تنها مانده بود با چمدانهایش. به قطار که سرعت می گرفت و صدای سوتش دور می شد نگاه می کرد. دوباره همه جا ساکت شد. کنارش رسیدم. می لرزید. لباس فرمم را که دید گفت بچم. با هوشی غیر انسانی و صدایی آلندلونی گفتم من پیداش می کنم. برنامه امشب داستان قهرمان در قاب نوشته دلبر یزدان پناه را مرور کردیم. شب خوش و خداحافظ.